أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تبعیت دلالت التزامی بود برای مطابقی در مقام حجیت. عرض کردیم اگر حجیت دلالت مطابقی ساقط شد من جهت من الجهات، جهاتی که شرعی هستند، جهاتی که عقلایی نیستند، جهاتی که به اون قضیه اصالت و ظهور بر نمی گردد، اگر از این جهت دلالت مطابقی حجیت پیدا نکرد، اونجا وجهی ندارد که دلالت التزامی از حجیت ساقط بشود. اگر ملاک سقوط فقط در مطابقی است، مطابقیه که حکم شرعی مثلا بینه درش حجت نیست، مطابقیه که اثر شرعی ندارد دلالتش حجت نیست، اگر ملاک عدم حجیت مختص به مطابقی هست و اون ملاک در التزامی نیست، اونجا دلالت التزامی به حجیت خودش باقیست و تابع حجیت مدلول مطابقی نیست، که عرض کردیم اینو فی الجمله همه قبول دارن، تطبیقم کردن در اون مثالهایی که عرض شد. و اما اگر عدم حجیت دلالت مطابقی از جهت قصور اصالت و ظهور است، اصالت و ظهور به معنای عامش که هم در اخبار و هم در اخبار هست و هم در انشائیات، اگر مشکل عدم حجیت، اگر مشکل حجیت دلالت مطابقی قصور در نایه نسل عقلایی هست، ادعای ما اینه که دلالت التزامی هم در اینجا حجت نیست، تبعیت در اینجا تمام است. اگر دلالت مطابقی ساقط شد، دلالت التزامی هم ساقط است. بیان ذلک که به اینجا رسیده بودیم، یه خوردن بحث کردیم، صحبت کردیم. بیانش اینه که اصل غرض از تکلم به الفاظ اینه که معنا را متکلم در ذهن مخاطب احضار بکند. غرض اول اینه که اسمش میگذارن در اصول دلالت تفهیمیه. کلام مولا، کلام متکلم دلالت بر این داره که میخواد به ما بفهمانه. ظاهر حال هر متکلم اینه دیگه، ظاهر حال هر متکلمی که یتکلم عن التفاتن و شعورین، تو خواب نه، در حال قفلت نه، ظاهر حال هر متکلمی که یتکلمو عن التفاتن، میگن دلالت تفهیمیه شرطش اینه که ملتفت باشم، چون ظاهر حال اونجاست. ظاهر حال اینه که میخواد با این الفاظ معانی را در ذهن شنوندش احضار بکند، دلالت تفهیمیه اسمش میگذارم. ولی این غرض بدویست. غرض نهایی اینه که بین شنوندش و اون واقعیت که میخواد اصل اون است، بین این و اون واقعیت ارتباط برقرار بکند. اون غرض اصلیه. اگر میگه زیدون قائمون، برای اینه که شما اتحاد زید را با قیام تصور بکنید و از زاویه این تصور ببینید اون قیام را برای زید در وعا خودش در خارج، که اسمش میذارن دلالت جدیه. حالا ما کار به الفاظش نداریم، او دلالت جدیه، مقصود جدی اونه که گهگاهی تخلف پیدا می کند از دلالت تفهیمیه، مثل مقام مزاح. کسی که مزاح می کند باز اون غرض اولی را داره، میخواد احضار کنه معنا را در ذهن. اگر احضار نشه که اون خنده نمی کنه، اون مزاح محقق نمی شود. ولی نمیخواد ارتباط برقرار بکند بین این معنا و خارج. خارجی وجود نداره، داره شوخی میکنه یا داره تقیه میکنه و امثال ذالک. عرض ما اینه که این که دلالت التزامیه پیدا می شود، در ناحیه تفهیم همه قبول دارن، توقف را همه قبول دارن که باید اول معنا در ذهن، معنای مطابقی در ذهن او حضور پیدا بکند تا منتقل بشود به معنای التزامی. این را همه قبول دارن. وجهش هم واضحه، دلالت التزامی دلالت لفظ است بر لازم خارج موضوعن له. پس اول باید دلالتی باشه، یه موضوعن لهی باشه، یه مستعملون فی باشه، او را احضار بکند. از احضار او لازم بیاد حضور معنای جدید. این مرحله اولش جای کلام نیست. میگن الدلالت الالتزامیه تابعت للمطابقیه وجودن. انما الکلام مرحله ثانیه. دعوای ما اینه که در مرحله ثانیه هم تبعیت هست، چون فرض این است، اون نکته ظریف شو دریابید، فرض اینه که این که مدلول التزامی این شده است، منشأش اینه که لازمه اونه، ملازم با اونه، لاینفک از اونه. پس همان طوری که در مرحله اول باید این به ذهن من بیاد ها او بیاد، در مرحله دومم من باید به اون واقع ارتباط پیدا بکنم تا به لازمش ارتباط پیدا بکنم. تمام به زنگام این مطلب است. دلالت التزامی در مرحله تصدیق هم تبع، تصدیق جدی، چون این لازم، شما خودتون این لازمه اونه یا ملازم، سه قسم دیگه، او ملزوم، ای لازم، او لازم، ای ملزوم، یا متلازم. در هر سه قسمش این که میخواد او مترتب بشود به خاطر اینه که از او لاینفک، اگر من تحقق اون مدلول مطابقی را در خارج نمیبینم، از زاویه این معنا او را نمیبینم، چون فهمیدم دروغ گفت. در موارد دروغ مرحله اول هست، تفهیم هست، منتها من تصدیق نمی کنم واقع را، از زاویه این معنا بین ذهن من و واقع ارتباط برقرار نمی شود. اگر بین ذهن من و واقع ارتباط برقرار نمی شود، از جدی فهمیدم دروغه، یا نه فهمیدم اصل حاکم داره، یا اصل حاکمی آمد گفت این تحقق ندارد، فرض سوم، نقض سوم، یا نه معارضم پیدا شد براش، معارضم پیدا شد، به خاطر معارضه سبب میشه که من نتونم او را ببینم، ارتباط، میگم معارض داره، نمیتونم تصدیقش بکنم. در سه تا نقضی که مرحوم آقای خویی فرمود، در اون سه تا نقض من بین من سامع که معنا را و تفهیم را دریافت کردم، بین این معنای ذهنی و اون واقع که غرض ادنا هست ارتباط برقرار نشده است. چون ارتباط بین من و ملزوم برقرار نشده، معنا نداره که بین من و لازمش ارتباط برقرار بشود. لازم اویه، لاینفک از اونه. اگر او را من الان نمی بینم، از زاویه این معنا اتحاد قیام را با زید در خارج نمی بینم، معنا نداره لازمش را ببینم. ما میگیم همین معنا در ذهن مرحوم آقای خویی بوده که میفرماید از حسه خبر میده، اونتا ما یه جور دیگه تحلیلش میکنیم. ما میگیم مدلول التزامی لازمه مدلول است، لازمه مدلول است در مرحله تفهیم، در مرحله جد. در مرحله تفهیمش پر واضح است، در مرحله جدن این لازمه تحققی، این لازمه تحقق اونه. وقتی تحقق اون را من تصدیق نمی کنم یا خلافش را تصدیق می کنم، معنا ندارد که لازمش را، ملازمش را که مدلول التزامی اون هست، ملازم او هست، معنا نداره رو تصدیق بکنم. اینه که تبعیت، اینا الفاظ، تبعیت مدلول التزامی همانطور که در مرحله تفهیم بالاتر، مرحله تصورم همینجوره که ما رو رهاش کردیم، دلالت تصوریه، همانطور که در مرحله دلالت تصوریه تبع است، در مرحله دلالت تفهیمیه تبع است، در مرحله دلالت تصدیقیم تبع. تبعیت به این معنا هرگاه او را نتونم تصدیق کنم، در اون مثال ها که می گفت نجسون، در اون مثال ها که می گفت اجماع، تصدیق من مشکل نداشت، شارب گفته بودی اثر شرعی نداره، من حجت نکردم. هر کجا من نتوانم مدلول تصدیقی را، مدلول مطابقی را تصدیق بکنم، نتونم بین معنا و اون واقع مدلول مطابقی ارتباط برقرار نکنم، نمیتونم من از زاویه این الفاظ اون ملازمش را، تصورش ملازمه با تصدیقش داره. ملزوم را نمیتونم تصدیق بکنم، خطاست یا مشکل داره. خب لازمش معمونه دیگه، با هم لاینفکن دیگه. اینه که تبعیت دلالت التزامی در جاهایی که مدلول مطابقی ساقط است، از باب این که اصول و عقلای جاری نیست، از بابی که رو من نمیتونم تصدیق بکنم، نمیتونم اصالت الجد را، اصالت الجد را نمیتونم در حقش جاری بکنم، اون اصالت الجد در ناحیه مدلول التزامی هم جاری نیست. نتیجتاً تفصیل میشه تبعیت. تبعیت دلالت التزامی با دلالت مطابقی درش تفصیله. از اون قسم بود تبعیت نیست، از این قسم باشه تبعیت هست. نتیجه در چهار نقضی که مرحوم آقای خویی کرد، سه تا نقضش این قاعده منطبقه. علم به خطای بیانه پیدا کردم. وقتی علم به خطای بیانه پیدا کردم، علم پیدا کردم که اصابه بول نشده، اشتباه کرده اون آقا، معنا نداره که دلالت التزامیش رو تصدیق بکنم. جایی که معارض دارد، بینه آمده معارضی پیدا کرده، اونجا وقتی معارض پیدا کرد، یعنی من نمیتونم مدلول مطابقی را به خاطر معارضش تصدیق بکنم، پس نمیتونم مدلول التزامی را تصدیق بکنم. در جایی که بالاتر از معارض حاکم دارد، حاکم سیره عقلاست، اقرار را عقلا بر بینه مقدم می دارند، برای بینه کاشفیت قائل نیستند با وجود اقرار. اونجا معنا نداره که من مدلول التزامی را که لازمه اون مدلوله در اون مرحله ایران تصدیقش بکنم. اما نقض چهارم مرحوم آقای خویی، نه، در نقض چهارم میگیم تبعیت نیست اونجا. شاهدی شهادت داد، این من یک نفر شهادت داد که این دار مال زید است. شاهدی دیگه آمد شهادت داد که این مال من، گفت مال عمر است، این گفت مال بکر است، در حالی که منزل بید زید. اون مثال سابق. اینجا این که این دوتا یه دلالت التزامی دارن، دلالت التزامیش مثلا مال یکی از اینهاست، خارج از اینها نیست. دلالت التزامیش اینه که مالک خارج از این دوتا نیست. میگیم اینجا دلالت مطابقیش حجت نیست، از این بابه که خب شارع مقدس فرموده در موضوعات با دوتا باشن، به قضیه خلل در اصالت الخطا، اصالت عدم الخطا بر نمیگرده. شارع مقدس اونجا فرموده که در موضوعات بایستی ما دوتا به اصطلاح داشته باشیم، دو نفر شاهد باشه. اینها به درد نمیخوره، قصور مقتضی. اما نسبت به مدلول مطابقیش که لا یخرج عنهما، نه، مشکلی ما نداریم، بینه داریم. این بینه قائم شده است که مالک لا یخرج عنهما، نسبت به مدلول التزامیش مشکل نداریم، نسبت به مدلول مطابقیش مشکل داریم. مدلول مطابقی رها میکنیم، مدلول التزامی را اخذ میکنیم. تمامش بکنم. حالا اینه که در مثال چهارم ما میگیم اون قاعده ما منطبق نیست، بلکه در مثال تعارض بینتین هم همینجوره. در تعارض بینتین کلن در موارد تعارض امارتین، اگر لازمه اون مدلول التزامی لازمه یکی شد، این قاعده میاد، لازم یکی. اگر یادتون باشه گفتیم فرق بین مرحوم آخون و ناینی اینه که آخون میگه باید لازم هر دو باشه، ناینی میگفت حرفشی بود دیگه، میگفت نه لازم یکم باشه کافیه. حالا فرض بکنید دو تا اماره متعارض یکیش لازمه داره، میگیم اگر یکیش لازمه داشت شما نمیتونید اونو بار بکنید. چرا؟ چون همون که لازمه داره همون مبتلایی به معارضه، همونی که لازمه داره مبتلایی به معارض است. وقتی مبتلایی به معارض بود دلالت تصدیقیش مشکل پیدا کرد، دلالت التزامیش مشکل پیدا می کنه. و اما اگر لازمه لازمه دوتا شد، در لازمه دوتا میگیم نه اون قاعده ما نمیاد، ما میگیم نفی ثالث به بینتین متعارضتین، به امارتین متعارضتین، در جایی که لازمه هر دو باشد نه اونجا و بیان ما نمیاد. درسته نفی ثالث به خبرین و امارتین متعارضین عیبی نداره، چون درسته که هر ملزومی را نمیتونم تصدیق بکنم، تا بتونم تصدیق بکنم لازمش را. هر ملزوم درسته، اما مجموع ملزومین اینجور نیستن. احد الملزومین را من میتونم تصدیق بکنم. کسی بگوید همینجورم هست، در سیره عقلام بعید نیست همینطور باشد، کسی بگوید در جایی که دو تا بیینه قائم شده است، یک بیینه میگه مال عمر، یک بیینه میگه مال بکر، لازمه هر دو اینه که مال ثالث مال زید نیست، لازمه هر دو اینه که از این دوتا خارج نیست، یکی از اینها مالکن، حالا یا عمر یا بکر. میگیم نه اینجا تبعیت نداره، دلالت التزامی تبعیت مطابقی نداره. چرا؟ درسته که هر کدام علاحده تصدیقشون مشکل دارن، هر کدام علاحده تنهایی طبق اون ضابطه اثر یکی رو نمیشه بار کرد، و اما مجموعشون مشکل تصدیق ندارن. اندل اغلا کسی بگوید سیره اغلا بر همینه، دو تا بیینه متعارض اگر قائم شد، اغلا نسبت به سالسش نفی سالسش میگن نه پس این دیگه نه مال زید معلومه دیگه نیست، مال بیینه آمده یا مال عمر یا مال بکر، نمیدونیم، نمیتونیم بگیم مال عمر چون معارض داره، نمیتونیم بگیم مال بکر چون معارض داره. اما این که مال زید نباشه، مال یکی از اینها باشه، خارج از این دوتا نباشد، کسی بگویدی اقلائیت داره، ما نمیتونیم انکارش بکنیم. اینجای لازمه لازمه هر دویه، او قاعده ما لازمه یکی را نفی میکرد. اگر لازمه مال یکی بود میگفتیم این یکی که ثابت نیست که، چطور میخواد لازمش بار کنی؟ ولی اگر لازمه لازمه دوتا بود، نه در دوتا اقلا میگن یکیش هست دیگه، میگن یکیش هست دیگه، میگه از این دوتا خارج نیست. لازمه دوتا با لازمه یکی فرق میکنه. اینه که الان تمامش میکنیم، اینه که ما ما نسبت دادیم به راه مرحوم نائینی که فرق راه نائینی و آخون اینه که در کلام آخون، در راه آخون باید لازمه هر دو باشه، ولی در کلام نائینی، بیان نائینی لازمه یکم باشه کافی هست، این رو ما مترتب کردیم، نائینی نفرموده. و شاید نه، ظاهر کلام نائینیم در اینجا اینه که نفی ثالث لازمه هر دو باشه. درسته که ظاهر کلامش گفتد الالتزامیه لیست به تابعت للمطابقیه اطلاق داره، ولی معلوم نیست ما در کلام نائینی اون چرا که در تطبیق این پیدا کردیم چند مورده که با همین بیان ما هم سازگاری داره. یکی همین نفی ثالث بهما که اینجا گفته است، تمامش بکنیم الان، نفی ثالث بهما که اینجا گفته است، یکی احراز ملاک در باب قدرت عقلیه گفته است، اونجا هم همینجور اون ضابطه ما تطبیق میکنه، اونجا میگه در مقام جعل قدرت را تصور نکرده، اخذ نکرده است تا دخیل در ملاک باشد. قدرت بعد از جعل، قدرت بالجعل، اونجا میگه دلالت مطابقی خطاب که وجوب است نسبت به عاجز قبیح، ولی دلالت التزامیش مشکل نداره که اونجام به اصالت و عدم الخطا و جهات تصدیق من مربوط نمیشه. یکم اینجا فرموده، یکم در باب اجماع که نقل سبب حجیت ندارد، نقل مسبب به دلالت التزامی حجیت داره. اون مواردی را که ما از مرحوم نائینی پیدا کردیم به همون ضابطی که ما عرض کردیم جور در میاد. ضابط این شده هر کجا شما از تصدیق، فرقی که ایشون میگه چیه، هر کجا میخوای از تصدیق مدلول مطابقی برسی به تصدیق التزامی، اونجا اگر تصدیق مدلول مطابقی به هم خورد التزامی هم به هم میخوره، و هر کجا از تصدیق مدلول مطابقی رسیدید به مدلول التزامی ولی تصدیق به هم نخورد، یا نه اینی که اضافه میکنیم، این که شما رسیدی به مدلول التزامی از تصدیق خصوص مدلول مطابقی نبود. اینجا اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد نتونستی تصدیقش بکنی، مدلول التزامی به حال خودش باقیه. تکرارش میکنم، اون نکته زیغه، هر کجا از تصدیق مدلول مطابقی میخوای تصدیق بکنی مدلول التزامی را، اگر تصدیق مدلول مطابقی به هم خورد قابل تصدیق نیست مدلول التزامی. و اما هر کجا که از تصدیق مدلول مطابقی میخوای برسی به تصدیق التزامی ولی تصدیق شما به هم نخورده، در مقام تصدیق او، در مقام انکشاف او، در مقام رابطه با او مشکل نداری، به مدلول مطابقی رابطت خلل پیدا نکرده، از ذهن به اون معنا شما ارتباط برقرار کردی، مشکل یه جای دیگه است. اونجا اگر مدلول مطابقی به هم خورد مدلول التزامی به حال خودش باقیه، و یا از تنها تصدیق مدلول مطابقی به التزامی نرسیدی، مثل بینتین متعارضین که دوتاشون لازمه دارن، مثل امارتین متعارضین که دوتاشون لازمه دارن، شما به تصدیق مدلول التزامی که میرسی نه از باب تصدیق این اماره تا تا بگی که معارض داره، نه از باب تصدیق اون امارت تا شما بگی معارض داره، نه از باب تصدیق احد احد الامارتین. میگه اینم میگه اونم میگه، یکیشون راسته دیگه. از تصدیق احد الامارتین اگر شما رسیدید به مدلول التزامی، اونجا هم تبعیت نیست که این باید اینا همین تمامشون هم اینجا همین یک ادعای راست میگید، همین ادعای که آیا در امارتین متعارضتین به لازم کلیهما اقلا عمل میکنن یا نه، ما ادعامون اینه که اقلا به لازم عمل میکنن. نسم که خوندیم روایت صحیحه را مؤید همین جهت است. تحلیلش اینه که اون لازمه تصدیق این نیست تا بگی آقا این که مشکل داره، لازمه تصدیق اونم نیست تا بگی مشکل دارن، لازمه تصدیق جامع فلبین است احد و هماس. اوقلا را عرض میکنم، حالا صدق کار نداریم، اینه که تحلیلش اینه که اوقلا که عمل میکنن به لازمه در اینجا، از این بابه که ایره لازمه کل واحده نمیدانن، لازمه هر دو میدانن. میگن دیگه ادعای اگر شما انکار کردی گفتی نه آقا اوقلا اینجا عمل نمیکنن، صدقم که خلاف ظاهر اینجا رو بگیره، قبلا بحث کردیم، اگر انکار کردی اطلاق را، انکار کردی سیره را، میگیم اینجا دلالت التزامی عمل نمی کنن، چون ما عمل و قرار لازم داریم. اما اگر گفتی عمل می کنن که تو ذهن ما بعید نیست، نفی ثالث امر و قلائیه، اگر گفتی تحلیلش اینه که عرض کردیم با توجه به اون تبعیت بازم اینجا عمل می کنن، لمش اینه که ما ادعا کردیم. هازا تمام اون که ما تونستیم فکر ما به او رسیده، فکر کردیم بیانش بکنیم و تو ذهنمون اینه که خیلی نا در همون ذهن اعلام هست، الفاظشون قاصره، ما او را آمدیم مفصلتر و بازتر صحبت کردیم. حالا بفرمایید،
شما یه قاعده فرمودید که چند تا استثناء زدید به قاعده،
اصلا استثناء نزدید به قاعده،
در یکی اگر دلالت التزامی داشته باشه میفرمایید که اینجا نمیتونه تصدیقش کنیم،
درست،
در دوتا مشکل داره.
آره نه،
اگه قاعدتون رو بخوایم اجرا کنیم در دوتا هم میاد.
خب ما چون در دوتا نمیگیم منشأش تصدیق اون یکیه،
چرا فرقی نمی کنیم در دوتا هم، اگر
میگم این اگریه، اگر شما ببین شما منم گفتم ادعایی تا اینجا با موافقیم با هم بگیم او قاعده یه. نه او قاعده قابل تشکیک نیست، او قاعده را ما بیانش کردیم، بگیم در ذهن مرحوم آقای خمینی همین بوده، ذهن اصل محمد باقر همین بوده، میگفت اصالت عدم خطای زایدی، اونم همینو مخواب بگه، حالا نتیجه‌ای که گرفته قبول نیست، ولی اصلش تو ذهن امور عقلاییه خیلی فرق نمی کنه. ما قاعده رو بیان کردیم، میگیم اگر شما در امارتین متعارضتین سیره را قبول نکردی گفتی نه به ثالث هم عمل نمی کنن، میذارن میبوسن این را میذارن کنار اونم و کذا، اصلا به ثالثش نگاه نمی کنن، خب قاعده ما دست نخورده. ولی اگر قبول کردید میگیم باز منافاتی به اون قاعده نداره، یه راه فراری داره، راهش اینه که اینجا لازمه هر دویه، نلا ای که یکی ببین شما این که تصدیق میگه همین کافیه برای فرقها، همین که تصدیق میکنن دلالت التزامی را با تعارض مطابقین، با که تعارض دارن تصدیق میکنن و در جاهای دیگه اگر لازم یکی باشد تصدیق نمیکنن، همین خودش کاشف اینه که اینجا منشأ تصدیق مدلول مطابقی این یا اون نیست. مدلول تصدیقشان اینه که لا یخلو عنهما، دو تا بیانه آمده مردم میگن حالا ممکنه اشتباه کرده برای عمر، اونم اشتباه کرده برای بکر، ولی که دیگه اتفاق دارن، این قوی تر مال زید نیستن، هر دو اتفاق دارن دیگه، برای اتفاق دارن دیگه، مال زیده دیگه. خب حالا میگن این شما خب عیبی ندارن بابا، که نس بود که شما خلاف نس صحبت میکن، نس آمد گفت بگیرید ازش دیگه. عقلا هم همینجوره. آره عقلا، عقلا میگه، میگه که میگه هر دوتاشون، چهارتاش اینجا چهارتا شدن، چهارتاشون میگه زید فروخته، ولی او اشتباه کرده که گفت عمر خرید، او اشتباه، یکی نا اشتباه کردن، یکی از نه اشتباه کردن، او یا او که میگه عمر اشتباه کرده گفته عمر خرید، یا او که بکر میگه او چهارتاشون میگه زید فروخته، از دست زید خارج شده، این چهارتار عمل میکنن دیگه. اینا منبه اینه که اون روایت امر عقلایی را میگه، بعید روایت در امور غیر عبادی یک تعبد محض باشه، امر بعیدیه. حالا چه فرمید؟ ندار، نه اونا ارتباط ربطی به شاره نداره، امضا نکرده بابا، ارتباط امر عقلایی، گفته عمل نکن، رد عمل، رابطه قد نکرد، نگفته دروغه که، نه چرا اون ربطی به شاره نداره، نمیگه، میگه چون حکم شرعیه، من بیانه را در امور محصه حجت میکنم، این چون که حجت نیست، نمیتونه عمل کنی، معذر نیست، منجز نیست، من تری، من این را علم قرار ندادم، اما اندل عقلا علم نیست، چکار شاره بگی این چه کار داره که اندل عقلا علمه، اون فرقی با بقیه نیست. خب حالا پس یه بحث دیگه یه، نه در اون جایی که شاره حجت نمی کند به خاطر یه جهاتی پیش خودش، اون ربطی به اصول عقلایی ندارد، اصول و عقلاییه، مثلا اصول و عقلایی نه، الفاظ واقعیت خارجیه بگیم، واقعیت خارجیه را عوض نمی کنه. باز شما از این خبر ارتباط پیدا می کنید بود، ارتباط پیدا می کنه، امر تکوینیه او، وقتی ثقه خبر، ثقه خبر بده به ملاقات با نجس، ارتباط پیدا می کنم، ولی اگر گفت نجس ارتباط پیدا نمی کنه، گفتنی نیست که، شاره که تکوین را عوض نمی کنه آقای من، شاره تعبده. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در مسئله تبعیت، تمامش بکنیم، آخر سر بحث ما سری این بود، آیا متعارضه نسبت به نفی ثالث اعتبار دارن یا ندارن؟ مشهور شیخ انصاری، ناینی، آخون نامدن گفتن بله متعارضین نسبت به نفی ثالث اعتبار دارند. ما میگیم بعید نیست، سیره عقلا نفی ثالث بهما، نفی ثالث بهما مورد سیره عقلاست و بعید نیست، این مؤیدم پیدا کردیم که اون روایت باشد. فقط چیزی که باقی مونده یه تتمه ای از کلام مرحوم آخون، چون بعضیا سوال کردند و بله دنبال کردن، ما فرمایش مرحوم آخون را ایجور بیان کردیم، گفتیم مرحوم آخون میگه که اینجا مانع از حجیت نسبت به یکیه فقط، ما علم کذبو، مانع نسبت به یکیه دست بر می داریم، نسبت به دیگری به حجیت خودش باقیه. خب وقتی هم لازمه دوتا بود، چون اون دیگری به حجتش باقیه، این را نفی میکنه. مرحوم آخون اینجور فرمود، فرمود ما اینجا مرحله مانع مقتضی هر دو روایت تمامه، مانع داره، مانع یکی را از کار میندازه، دیگری به حجتش باقیه. در تقریراتش فرموده که عمده دلیل حجیت امارات سیره عقلایه، و ادعا کرده گفته سیره عقلا هم همینجوره، سیره یکی رو حجت میدانه. خب اینی که مرحوم آخون فرموده اشتباه نشود که مرحوم آخون، اون که ما حالا میخواییم اضافه کنیم، مرحوم آخون نمیخواد بگوید متعارضین از جهت نفی ثالث از همیشه از باب اشتباه حجت بلا حجت هم، اینو نمیخواد میگه. ولو مرحوم آغازی ها نسبت داده به مرحوم آخون، ولی درست نیست. مرحوم آخون متعارضین را داخل در اشتباه حجت بلا حجت نکرده است. در همون تقریرات هم تصریح می کند که ما از باب اشتباه حجت بلا حجت نمی گوییم. اشتباه حجت بلا حجت عرض کردیم جاییست که یکی از متعارضین مقتضیش قاصره. دو تا روایت تعارض کردن، یکی از عبدالله، یکی هر دو از ابن سنانه، ولی میدونیم یکی عبدالله یکی محمد، نمیدونیم یه عبدالله یا او محمد یا او عبدالله. اینجا اشتباه حجت بلا حجته، یکی از اینا بیشتر حجت نیست، یکی از اینها از عبدالله ابن سنان است حجت است، دیگری حجیت نداره. اشتباه حجت بلا حجت یعنی فی حد نفس لا حجته. الان یکی از این دو روایت فی حد نفس لا حجته، اشتبه الحجه بلا حجه، که سیعتی که اخبار علاجیه شامل اشتباه حجت بلا حجت نمی شود. و شاید یه جای دیگه هم بحث بکنیم نتیجه اشتباه حجت بلا حجت اینه که اگر جای احتیاط بود باید احتیاط کنیم، چون ما میشیم صاحب حجت اجمالیه، ما میشیم صاحب حجت اجمالیه. یکی گفته قیام امروز واجب است، یکی میگه قیام فردا واجب است، یکی از اینا از عبدالله هست، یکی از محمد هست. ما الان حجت داریم بر یک تکلیف الزامی، نمیدانیم اون تکلیف الزامی ما قیام امروز است یا قیام فردا، باید هر دو روز قیام بکنیم. اگر یادتون باشه در بحث علم اجمالی، آخر بحث علم اجمالی گفتن الحجت الاجمالیه کالعلم الاجمالی، اینطور که مثال میزنم دقت بفرم تمامش بکنم. اگر یکی بگه قیام واجبه، یکی بگه قیام واجب نیست، نه ما حجت بر حکم الزامی نداریم. شاد عبدالله بن سنان رو که میگه واجب نیست، یکی بیگه واجب است یکی بیگه واجب نیست، حجت اجمالیه نداریم. نه، هر دو میگن واجبه یا هر دو میگن حرامه، ما میدانیم یکی از اینا حجت است. خب اگر امکان احتیاط داشته باشد در حجت اجمالیه کل علم الاجمالی، الحجت الاجمالیه علی الالزام کل علم الاجمالی تقتضی الاحتیاط اذا امکن، بخلاف متعارضین. در متعارضین حجت متعارضه اینه که مقتضیاشون تمام باشد. مقتضیاشون تمام باشد، صحبت سر اینه که در این متعارضین هیچ کدامش در مدلول مطابقی عمل نمی کنیم. خود مرحوم آخوند گفت در مدلول مطابقی تساقطه. اشتباه حجت بلا حجت احتیاط رو ازا امکنه، ولی آخوند گفت نه در مدلول مطابقی تساقط هیچ اثری ندارن. هم از خدا کفایه پیداست که اشتباه حجت بلا حجت نمیداند، و هم در تقریرات تصریح کرده که از باب اشتباه حجت بلا حجت نیست. پس چی هست؟ یه تتمه باقی مونده، فردا اون تتمه را بیانش میکنیم، بعد وارد کفایه میشیم. هازا کلو بنا ان علی طریقیه و اما علی سببیه. یه فرمایش مال ناینیه تمامش میکنیم.